زیبای خفته در جنگل.
روزی روزگاری پادشاه و شهبانوی زندگی می کردند که شدیداً ناراحت و غمگین بودند، زیرا نمی توانستند بچه دار شوند. آنها به همه کلینیک‌ها و متخصصین سر زدند، نذر و نیاز کردند، به زیارت مکان‌های مقدس رفتند و به طور مرتب فرایزشان را انجام دادند تا بالاخره در نهایت شهبانو آبستن شد و در هنگام مقرر دختری زایید و آنها را غرق شادی و سرور کرد. پیداست که مراسم تعمید این نوزاد باید پرشکوه ترین مراسم ممکن می بود. قرار بر این بود که همه پریانی که در سر تا سر آن پادشاهی پیدا می شوند در این مراسم به عنوان مادر خوانده های نوزاد برگزیده شوند. بنا به رسم آن روزگاران، هر پری هدیه‌ای جادویی به بچه می داد تا در نهایت شاهزاده خانوم همه چیز تمام شود. بعد از یک جستجوی طولانی، آنها توانستند 7 پری مناسب را برای این کار پیدا کنند. بعد از مراسم در کلیسا، میهمانان برای شرکت در میهمانی که به افتخار پریهای مادرخوانده برگزار می شد، به قصر سلطنتی بازگشتند. هر یک از این میهمانان مهم روی میز در جایی که برایشان تدارک دیده شده بود ظرف‌هایی از جنس طلا و چاقو و چنگال و قاشق‌های مطلا و مزین به الماس یافتند. اما به محض اینکه پریان در جاهای خود مستقر شدند، میهمانی ناخوانده وارد قصر شد که بابت دعوت نشدن به این مراسم شاکی بود. البته جای تعجب نداشت که آنها او را از قلم انداخته بودند، چون این پری پیر 50 سال بود که در برجش مانده بود و از آنجا که هیچ کس در این مدت طولانی چشمش به جمال او نیفتاده بود، همه خیال می کردند او مرده یا طلسم شده است. پادشاه به خدمتکاران دستور داد تا فوراً جایی را برای او تدارک ببینند، اما نتوانست ظرف و کارد و چنگال طلایی به او بدهد، چون تنها 7 دست از آن ظرفا ساخته شده بود. پری پیر خیلی عصبانی شده بود و همین جور زیر لب تهدید می کرد که ال می کنم و بل می کنم. پری که کنار او نشسته بود صدایش را شنید و به این شک کرد که پری پیر قصد انتقام گیری و ضد حال زدن دارد و می خواهد وقتی زمان کادو دادنها شد هدیه ای ناجور به پرنسس کوچولو بدهد. برای همین رفت و پشت پرده قایم شد تا در صورت لزوم او کسی باشد که حرف آخر را می زند و صدمات و آسیب‌های احتمالی جادوگر پیر به نوزاد را برطرف سازد. حالا دیگر وقتش شده بود که پریها هدایایشان را تقدیم کنند. اولین پری گفت که پرنسس دوست داشتنی ترین زن این سرزمین خواهد بود. بعدی گفت که او ویژگی های یک فرشته را خواهد داشت. سومی گفت که او همچون یک غزال برازنده و زیبا خواهد بود. چهارمی به او موهبت رقص را عطا کرد و پنجمی آواز هزار دستان را. و ششمی هم گفت که او قادر خواهد بود هر سازی که می خواهد را بنوازد. اما وقتی نوبت به پری پیر رسید، از کینه به خود لرزید و اعلام کرد که شاهزاده خانوم با وجود همه زیبایی ها و کمالاتش انگشتش را به یک دوک نخریسی می زند و از همین خواهد مرد. همه میهمانان توی سرشان زدند و گریستند، اما جوانترین پری از پشت پرده بیرون آمد و فریاد زد: ناراحت نباشید، ناراحت نباشید پادشاه و شهبانوی عزیز، دخترتان نخواهد مرد. هرچند متاسفانه من نمیتوانم به کلی جادوی یک پری عالی رتبه را خونسا کنم. شاهزاده انگشتش را به دوک میزند، اما به جای مردن به خوابی عمیق فرو میرود که 100 سال به طول خواهد انجامید و در پایان 100 سال پسر یک پادشاه خواهد آمد و او را بیدار خواهد کرد. پادشاه به جای آنکه خیالش از این حرفا راحت شود، همه کاری کرد تا این طلسم را از دخترش دور کند. او استفاده از دوک نخریسی و یا داشتن آن را در تمام سرزمین‌های تحت فرمان روائیش قدغن اعلام کرد و برای خاطیان مجازات مرگ را در نظر گرفت. 15-16 سال گذشت. پادشاه و شهبانو مشغول گذراندن تعطیلات تابستانی در یک قصر ییلاقی بودند که یک روز شاهزاده خانم تصمیم گرفت اتاق به اتاق قصر را بگردد و در آنها پرسه بزند، تا اینکه بالاخره به پلکان مارپیچ برجی رسید و از آن بالا رفت تا به یک اتاق زیر شیروانی رسید که در آن یک خانم پیر در کنار دوکش نشسته بود و نخ می ریسید. چون این خانم پیر نشنیده بود که پادشاه استفاده از دوکها را قدغن کرده، شاهزاده خانم از او پرسید: خانم مهربان، چه کار می کنید؟ خانم پیر جواب داد:
ننه، دارم نخ می ریسم.
پرنسس گفت:
اوه، چه جالب، این کارو چجوری انجام میدین؟ میشه منم یاد بگیرم؟
او بسیار هیجان زده بود و اندکی هم بی‌دقت، اما مهمتر از همه این چیزی بود که پریان مقدر کرده بودند. به محض اینکه او دوک را برداشت، دستش را با آن زخم کرد و از هوش رفت. خانم پیر فریاد زد و کمک خواست و خدمتکاران از هر طرف به سمت او شتافتند. آنها روی دخترک آب ریختند، بندهای لباسش را باز کردند، کف دستانش محکم کوبیدند، به شقیقه هایش ادکلن مالیدند. اما هیچ یک از این کارها نتوانست او را از خواب درآورد. پادشاه خودش را به زیر شیروانی رساند تا ببیند این همه قوقا بر سر چیست؟ و در اوج اندوه دریافت که طلسم پری تحقق یافته. او می دانست همانطور که پریان گفته بودند وقتش رسیده و دستور داد تا دخترک را به بهترین اتاق قصر ببرند و او را روی تختی بگذارند که قلاب دوزی های طلا و نقره داشت. دخترک به زیبایی یک فرشته بود. بیهوشی هنوز رنگ از رخسارش نبرده بود، گونه هایش گلگون بود و لبانش مرجانی. چشمانش بسته بود، اما میشد به آرامی صدای نفس کشیدنش را شنید و اگر بالا و پایین رفتنهای آرام قفسه سینه اش را میدیدید، میفهمیدید که او نمرده. پادشاه دستور داد که او را در آرامش و خلوت رها کنند تا زمان بیدار شدنش فرا رسد. زمانی که پرنسس انگشتش را زخم کرده بود، پری خوبی که زندگی او را نجات داده بود در قلمرو متکین بود، یعنی 12,000 فرسخ آن طرفتر. اما او فوراً این خبر را از کوتوله شنید که با یک جفت چکمه که پرشهایی 7 فرسخی می کرد به سوی او شتافته بود. پری فوراً متکین را با عرابه آتشین که توسط چند اژدها کشیده می شد ترک کرد و یک ساعت بعد به بارگاه شاه سوگوار رسید. پادشاه بیرون رفت تا به او در پیاده شدن از عرابه کمک کند. او همه اقداماتی که پادشاه انجام داده بود را تایید کرد، اما از آنجایی که خیلی حساس بود به این فکر کرد که چقدر پرنسس اندوهگین خواهد شد وقتی که تک و تنها در قصر به این بزرگی بیدار شود. برای همین او همه چیزهایی که در خانه بود را، البته بجز پادشاه و شهبانو، با حلقه سحرآمیزش لمس کرد. همه خدمتکاران، فراشان، کلفتها، نوکران، درباریان، آشپزها، شاگرد آشپزها، گماشتهها، پاسداران شب، نگهبانهای سوئیسی، او همه اسبهای استبل و مهترها را نیز لمس کرد و حتی به سراغ پوف هم رفت که سگ کوچک شاهزاده خانم بود و روی تخت کنار او چنبره زده بود. به محض اینکه آنها را با حلقه جادوییش لمس کرد، همگی به خواب رفتند و این خواب تا بیدار شدن شاهزاده خانم طول می کشید تا به هنگام نیاز برای کمک به او حاضر باشند. حتی سیخهای روی آتش که پر از گوشت تیهو و قرقاول بودند و همچنین شعله های آتش نیز به خواب فرو رفتند. همه اینها تنها در یک لحظه اتفاق افتاد. پریها کارگران سریعی هستند. پادشاه و شهبانو دختر عزیزشان را بوسیدند، اما او جم نخورد. بعد قصر را برای همیشه ترک کردند و نزدیک شدن به آن را ممنوع کردند. ظرف یک ربع ساعت تعداد زیادی درخت، برخی بزرگ و برخی کوچک که میانشان با بوته‌های خار و تمشک پر شده بود، دور بوستان قصر سبز شد و آنچنان پرچین زخیمی به وجود آوردند که هیچ انسان یا حیوانی راه ورود به آن پیدا نمی کرد. این پرچین آنقدر بلند شد که دیگر فقط بالای مناره‌های قصر دیده می شد، زیرا پری می خواست آنجا جایی امن برای استراحت 100 ساله شاهزاده خانوم و به دور از چشم فضولان باشد. در پایان دوره 100 ساله، پسر پادشاهی که حالا بر کشور حکومت می کرد، در آن ناحیه به شکار رفت. او از اداره پلیس محلی پرسید که آن مناره‌هایی که در میان آن جنگل انبوه می بیند، چه معنایی می تواند داشته باشد؟ آنها هر کدام پاسخی دادند و او چیزهای متفاوتی دستگیرش شد. اینکه آنجا ویرانه‌ای قدیمی است که پر است از ارواح درگذشتگان، یا اینکه تمام جادوگران کشور برای برگزاری مراسم اهریمنی به آنجا می رفتند. اما رایج ترین داستان این بود که آنجا خانه غولی است که بچه هایی که دزدیده را به آنجا می برد تا سر فرصت بخوردشان، چون هیچ کس نمی تواند در آن جنگل او را دنبال کند. پرنس نمی دانست کدام داستان را باور کند. بعد پیرمردی به او گفت:
ارباب، 50 سال قبل من از پدرم شنیدم که زیباترین شهدخت دنیا تو این قصر به خواب رفته. خوابش 100 سال طول میکشه تا اینکه همونطور که براش مقدر شده یه شاهزاده اونو از خواب بیدار کنه.
وقتی شاهزاده جوان این را شنید، شدیداً هیجان زده شد. او هرگز ماجرایی به این شگفت‌انگیزی نشنیده بود و شعله‌های عشق و افتخار در درونش زبانه کشید. او تصمیمش را گرفت و بعد به سمت جنگل به راه افتاد. به محض اینکه پا به جنگل گذاشت، بدنه و ساقه‌های درختان، خارها و تمشک‌ها به کناری رفتند و به او اجازه عبور دادند. او قصر را در انتهای جاده‌ای فوق‌العاده زیبا دید و به سمت آن به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، از اینکه می‌دید هیچ یک از همراهانش نتوانستند او را دنبال کنند، شگفت زده شد، زیرا درختان به محض عبور او دوباره به هم پیوسته بودند. اما او دست از جستجویش بر نداشت. یک شاهزاده عاشق همیشه شجاع است. بعد او به بارگاهی رسید که به نظر می رسید تنها وحشت در آن ساکن باشد. سکوتی وحشتناک آنجا را انباشته بود و گرد مرگ روی هر چیزی پاشیده شده بود. انسانها و حیوانات مثل مردگان روی زمین دراز به دراز افتاده بودند. اما خیلی زود او از جوش روی دماغهای قرمز نگهبانهای سوئیسی فهمید که آنها اصلاً و ابداً نمردند، بلکه به خواب رفتند و گیلاسهای نیمه خالی که مقابلشان بود هم نشان می‌داد که تا چه حد سرخوش و شنگول بودند. او وارد یک حیاط مرمری شد، از یک راه پله‌ای بالا رفت، وارد پاسدارخانه شد که نگهبانها در آن به 2 صف خط شده بودند و هر کدام تفنگی روی شانه هایشان داشتند و با آخرین توان خرناس می کشیدند. او اتاقهای زیادی را دید که مملو از پیش خدمتها و ندیمه ها بودند، برخی ایستاده و برخی نشسته و همگی در خواب. سرآخر او به اتاقی رسید که سر تا سرش زرندود بود و روی تختی که پرده هایش کنار بود، پرنسس 15-16 ساله ای را دید که آنقدر زیبا بود که گویی می درخشید. شاهزاده ترسان و لرزان به او نزدیک شد و کنارش زانو زد. جادو باطل شده بود و پرنسس از خواب بیدار شد. او آنچنان با ملایمت و دوستانه به شاهزاده جوان نگاه می کرد که نمی شد باور کرد اولین بار است او را می بیند. او گفت:
شما هستید شاهزاده من؟ خیلی من را چشم انتظار گذاشتید.
شاهزاده وقتی این را شنید سرشار از خوشی شد و شیرینی صدای او آنچنان غرق سعادتش کرد که نمی دانست چه باید بگوید. او به شهدخت گفت که او را بسیار بیشتر از خودش دوست می دارد و با وجود اینکه با لکنت اینها را به زبان می آورد، شهدخت از شنیدنشان بسیار خوشحال شد، چون او از خود احساسات زیادی نشان داده بود. او خجالتی تر از شاهزاده خانم بود، زیرا او وقت زیادی در خواب داشت تا چیزهایی که می خواهد به پرنس بگوید را تمرین کند. پری مهربان ترتیبی داده بود که او در طول این خواب 100 ساله رؤیاهای شیرینی ببیند. آنها ساعتها با هم صحبت کردند و هنوز نیمی از آنچه که می‌خواستند را به هم نگفتند. اما با بیدار شدن شهدخت زیبا، باقی قصر هم از خواب بیدار شده بود و هر کس داشت به سراغ کار خودش می‌رفت و از آنجایی که هیچ کدام اسیر عشق نشده بودند، داشتند از گرسنگی می‌مردند. سردسته ندیمه ها که مثل بقیه بسیار گرسنه بود، بعد از مدتی عنان از کف داد و با صدایی بلند و رسا به پرنسس گفت که شام حاضر است. شاهزاده به پرنسس کمک کرد که از رخت خواب بلند شود و او هم زیباترین لباسهایش را به تن کرد. اما وقتی یقه چیندار گردش را به گردن بست، شاهزاده به یاد آورد که مادر بزرگ مرحومش هم یکی از این یقه ها را می بست. همه لباسهای شاهزاده خانم 100 سالی از مد افتاده بودند، اما زیبایی او ذره‌ای به این خاطر کم نمی شد. شام در تالار آینه ها سرو شد، در حالی که ارکستر دربار آهنگ های قدیمی را با ویولون ها و اوبوهایی که 100 سال بود نواخته نشده بودند می نواختند. بعد از شام کشیش دربار آنها را در کلیسای کوچک قصر به عقد هم درآورد و سردسته ندیمه ها برای آنها هجلهشان را مهیا کرد. آن شب آنها چندان نخوابیدند. شاهزاده خانم ذره‌ای خواب‌آلود نبود. صبح بعد شاهزاده او را ترک کرد تا به قصر پدرش بازگردد. پادشاه نگران شده بود، زیرا خیلی وقت بود که پسرش به خانه نرفته بود. شاهزاده به او گفت که هنگام شکار در جنگل گم شده و شب را در جنگل و در کلبه یک زغالساز گذرانده و میزبانش از او با نان سیاه و پنیر پذیرایی کرده. پادشاه داستان او را باور کرد، اما ملکه، یعنی مادر شاهزاده، به این سادگی ها کلاه سرش نمی رفت. خصوصا حالا که می دید مرد جوان خیلی از وقتش را به شکار در جنگل می گذراند. با وجود این که او هر بار با بهانه‌ای عالی از راه می رسید که غیبت 2-3 روزه‌اش از خانه را توجیه می کرد، اما مادرش خیلی زود حد زد که پسرش در دام عشق افتاده. او 2 سالی بر این منوال با پرنسس زندگی کرد و خدا 2 فرزند به آنها داد. آنها بچه بزرگشان را که یک دختر بود پگاه نامیدند، زیرا بسیار زیبا بود، و اسم پسرشان را هم روز گذاشتند، زیرا بعد از پگاه به دنیا آمده بود و در زیبایی حتی از او هم پیشی می گرفت. ملکه تلاش کرد تا پسرش را به گفتن رازش متقاعد کند، اما او جرأت نمی کرد به مادرش اعتماد کند. با اینکه مادرش را دوست داشت، اما در عین حال از او می ترسید، زیرا در یک خانواده غول به دنیا آمده و پدرش تنها به این خاطر که او بسیار ثروتمند بود با او ازدواج کرده بود. در دربار این شایعه وجود داشت که ملکه هنوز علایقی آنچنانی دارد و به زحمت میتواند خودش را از کودکان کم سن و سال به دور نگه دارد. برای همین شاهزاده بهتر دید که چیزی در مورد بچه های خودش به او نگوید. اما وقتی پادشاه مرد و شاهزاده خودش شاه شد، آنقدر اطمینان پیدا کرد که ماجرای ازدواجش را علنی کند و در جشنی همسرش را به عنوان شهبانوی جدید قصر منصوب کند. کمی بعد از این ماجرا، پادشاه جدید تصمیم گرفت که به سرزمین همسایش امپراتوری کانتالابوت اعلام جنگ کند. او فرمان روایی قلمروش را به دستان مادرش داد و همچنین اعتماد کرد که همسر و فرزندانش را نیز به دستان او بسپارد، زیرا تمام تابستان را باید به جنگ می رفت. به محض رفتن او، ملکه مادر عروس و نوه هایش را به خانه ییلاقی در قلب جنگل فرستاد تا بتواند با خیال راحت به خواسته های پلید خود برسد. چند روز بعد او خود به آن خانه رفت و به آبدارباشی گفت:
میخوام امروز برای شام پگاه کوچولو رو بخورم.
آبدارباشی با تعجب فریاد زد: اوه سرورم،
اون دقیقا اون چیزیه که من میخوام.
ملکه مادر این جمله را با صدای ماده قولی به زبان آورد که آتش به نیش کشیدن گوشت تازه را دارد و اضافه کرد:
میخوام اونو با سس برام بیاری.
مرد بینوا که دید نمیتواند با یک ماده قول گرسنه یک به دو کند، ساتور را برداشت و به اتاق پگاه کوچولو رفت. او تنها 4 سال داشت. وقتی او دوست عزیزش آبدارباشی را دید، به طرفش دوید و دستش را دور گردن او حلقه کرد و از او پرسید که پس آب نبات‌هایش کجا هستند؟ بغض مرد ترکید و ساتور از دستش افتاد. او به مزرعه رفت و در عوض یک بره کوچک را سلاخی کرد. او گوشت بره را با سس خوشمزه‌ای سرو کرد که ملکه مادر می گفت تا به حال چیزی به این خوشمزگی نخورده و او خوشحال بود از اینکه پگاه کوچولو را از ملکه رهانیده بود و به همسرش سپرده بود که او را در زیرزمین خانه سرایداری مخفی کند. 8 روز گذشت. بعد ماده قول به آبدارباشی گفت:
امشب میخوام روز و برای شام بخورم.
آبدارباشی تصمیم گرفت تا باری دیگر او را فریب دهد. او روز کوچولو را مشغول بازی با میمون عروسکیش یافت. پسر کوچولو تازه 6 سالش شده بود. او پسرک را به همسرش سپرد تا آن را پیش خواهرش مخفی کند و در عوض یک بزغاله جوان را برای ملکه مادر سرو کرد. آن شب ملکه مادر لب و لوچهش را به دیس غذا می کشید و به به و چهچهی می کرد. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می رفت تا اینکه ماده قول بدجنس به آبدارباشی گفت:
می خوام ملکرم با همون سوسی که بچه ها رو بختی بپزی.
این بار آبدارباشی بینوا نمی دانست که چه باید بکند. شهبانو حالا 20 ساله شده بود، تازه بدون احتساب آن 100 سالی که خابیده بود. پوست او سفید، زیبا و در این حال اندکی کلوفت بود و او از کجا می توانست در مزرعه حیوانی پیدا کند که پوستی اینچنین داشته باشد؟ هیچ چاره‌ای در کار نبود و او باید شهبانو را می کشت تا بتواند خودش را نجات دهد. برای همین به اتاق او رفت و تصمیم گرفت که همین حالا کار را یکسره کند. او خنجر به دست با عجله وارد شد و به او گفت که مادر شوهرش دستور قتل او را داده. زن به آرامی گفت:
طولش نده، همون کاری رو که بهت گفتن انجام بده. وقتی بمیرم دوباره میرم پیش بچه های بیچارم، بچه هایی که عشقای زندگی بودن.
چون بدون یک کلمه توضیح بچه ها را از او جدا کرده بودند، او فکر می کرد که آنها مردند. قلب آبدارباشی به رحم آمد.
نه، نه بانوی من، لازم نیست که بمیرید تا بتونید پیش فرزندانتون برید. من اونها رو از شر ملکه مادر پنهان کردم و این بار هم همین کار رو می کنم. گوشت یه آهوی جوان رو به او می دم.
او زن را به آن دخمه برد و در آنجا ملکه جوان فرزندانش را غرق بوسه کرد و گریست. بعد آبدارباشی رفت تا یک آهوی جوان را بکشد و به ملکه مادر بخوراند که گوشت عروسش را بیشتر ترجیح می داد. آن زن از قساوت خودش بسیار راضی بود و تمرین کرده بود که چطور به پسرش بگوید وقتی برای جنگ به دور دست ها رفته بود گرگ ها زن و بچه اش را خوردند. یک شب وقتی که مثل همیشه مشغول پرسه زدن بود و به دنبال گوشت تازه بو می کشید، صدایی را شنید که از طرف خانه سرایداری می آمد. صدای روز بود. او داشت گریه می کرد چون شیطانی کرده بود و مادرش می خواست او را تنبیه کند. بعد ملکه مادر صدای پگاه را شنید که از مادرش می خواست تا آن پسر کوچولو را ببخشد. ماده قول صدای نوه هایش را شناخت و عصبانی شد. او دستور داد تا یک خمره بسیار بزرگ به وسط حیاط بیاورند. او آن خمره را پر از وزغ و انواع ماهی های وحشتناک کرد و بعد ملکه جوان، بچه ها، آبدارباشی و همسر و دختر جوان او را کتبسته نزد او آورند. او می خواست همه آنها را در آن خمره بیندازد. اعدام کنندگان در مرحله اجرای دستورات وحشتناک ملکه مادر بودند که ناگهان سر و کله پادشاه پیدا شد. هیچ کس انتظار نداشت که او به این زودی بازگردد. او از آنچه که می دید شگفت زده شده بود و پرسید چه کسی دستور آوردن خمره و به قل و زنجیر کردن آن افراد را داده. ماده قول که دید برنامه هایش آنطور که می خواست پیش نرفته، آنقدر عصبانی شد که با کله پرید توی خمره و مارهای وحشی آن تو همان دم او را به درک واصل کردند. پادشاه نمی توانست ناراحت نباشد. هرچه باشد بالاخره او مادرش بود. اما همسر و فرزندان زیبایش دوباره شادی را به او برگرداندند. نتیجه اخلاقی: یک شوهر دلیر، پولدار و خوشتیب جایزه ایست که ارزش چشم انتظاری را دارد. اما هیچ زن امروزی فکر نمی کند که این چیزی باشد که آدم بخواهد برایش 100 سال چشم انتظاری کند. داستان زیبای خفته به ما نشان می دهد که نامزدی های طولانی چطور می توانند به ازدواج های موفق بیانجامند. اما این روزها دختران جوان آنقدر دلشان شوهر می خواهد که من جرأت ادامه دادن این نتیجه اخلاقی را به دل راه نمی دهم.